ساعت 7:00 به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقام های ازبکستان از قطر خواستند که در پروژه راه آهن ترانس افغان همکاری کند. این خبر روز گذشته از سوی رسانه های آسیای میانه پس از دیدار شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر منتشر شد. رسانه های آسیای میانه خبر دادند که امیر قطر حمایتش را از پروژه ترانس افغان اعلام کرده است. در صورت تکمیل این پروژه، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان و پاکستان وصل خواهند شد. ازبکستان، افغانستان و پاکستان در فوریه 2021 در زمان جمهوری مخلوع بر سر ساخت این پروژه به توافق رسیدند، اما بنابر دلایل امنیتی و تحولات سیاسی در افغانستان این پروژه تاکنون عملی نشده است. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که ماهانه به طور اوسط 3000 کودک بیمار شدید و نزدیک به 550 نوزاد در بخش عاجل شفاخانه این سازمان در شهر مزار شریف بستر میشوند. این سازمان دیروز گفت که بخش اطفال شفاخانهشان در مزار شریف گنجایش بستر شدن 27 کودک را دارد، اما به خاطر افزایش مریضان 60 کودک بیمار را تداوی میکند. در گزارش دیروز این سازمان همچنین آمده که به دلیل تخریب زیرساختها در سیستم صحی افغانستان، کمبود پرسنل صحی، فخامت اوضای صحی و عدم تأمین نیازهای صحی، خطر مرگ و میر در میان مردم در این کشور بیشتر شده است. سه بازیکن دیگر از تیم ملی کرکت افغانستان به لیگ برتر کرکت هند یا IPL پیوستند. در مراسمی که به خاطر خرید بازیکنان کرکت برای لیگ برتر هند روز گذشته برگزار شد، محمد نبی، مجیب الرحمن و عظمت الله عمرزی از سوی سه تیم مختلف خریداری شدند. محمد نبی در بدل 15 میلیون روپیه هندی با تیم ممبئی ایندین، مجیب الرحمن در بدل 20 میلیون روپیه هندی با تیم کلکتا رایدرز و عظمت الله عمرزی در بدل 5 میلیون روپیه هندی با تیم گجرات تایتنز پیوستند. پیش از این راشد خان، رحمان الله گربز، نور احمد لکنوال و فضل حق فاروقی برای اشتراک در بازی‌های لیگ برتر کرکت هند انتخاب شدند. این اولین بار است که شماره چشمگیر از بازیکنان تیم کرکت افغانستان در این لیگ راه می‌یابند. پس از درخواست ایران از پاکستان برای جلوگیری از تروریسم، اسلام آباد دیروز گفت که تروریسم امنیت منطقه و جهان را تهدید می‌کند. این اظهارات پس از آن ابراز شد که در نتیجه حمله روز جمعه گذشته در ولایت سیستان بلوچستان ایران 11 سرباز ایرانی کشته شدند. ایران پس از این رویداد ادعا کرد که مهاجمان از پاکستان وارد این منطقه شده بودند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا روز یکشنبه به نقل از احمد وحیدی وزیر داخلی این کشور خبر داد که گفته است پاکستان باید جلوی پناهگاه‌های امن تروریستان را در خاکش بگیرد. پاکستان در واکنش به این اظهارات روز گذشته گفت که تروریسم خطر جدی را برای همه منطقه و جهان ایجاد می‌کند و با همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای می‌توان جلوی آن را گرفت. وزارت خارجه ایران هم روز گذشته اعلام کرد که امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور با جلیل عباس همتای پاکستانی خود در مورد جلوگیری از خطر تروریسم مکالمه تلفنی انجام داده است. و در یک خبر دیگر، آسم منیر، لوید رستیز اردوی پاکستان که از ده روز به این سو در امریکا به سر می‌برد، با جنرال اری کوریلا، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا در مورد امنیت منطقه گفتگو کرده است. در بیانیه مطبوعاتی اردوی پاکستان که دیروز بدون اشاره به زمان این ملاقات نشر شد، آمده که در دیدار این دو جنرال در ایالت فلوریدا در مورد آموزش نیروها و سایر مسائل نظامی گفتگو شده است. لوید رستیز پاکستان در سفرش به امریکا همچنین با وزیر دفاع، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی آن کشور ملاقات کرده است. جنرال آسیم منیر در حال به امریکا سفر کرده که ناامنی در کشورش افزایش یافته است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، جنرال منیر تلاش دارد تا حمایت امریکا را در برابر ناامنی‌های جاری در کشورش حاصل کند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. شورای امنیت امروز اوضاع افغانستان را بررسی می‌کند.
و روزا اتنبایوفا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و اعضای شورای امنیت در مورد وضعیت جاری افغانستان معلومات خواهد داد.
آزادی روح الله سنگر خبرنگار طلوع نیوز از توقیف طالبان.
توقیف شدنم در مورد بعض از راپورهای بود که به اداره استخبارات رسیده بود، باز اولشان از نزدیک جستجو تحقیق کردم، انشالله موضوع حل شد.
یک سالگی مسدود ماندن درهای پوهنتون‌ها بروی دختران و زنان.
امو روزی که دانشگاه بسته می شد اعلامیه به نشر رسید، مده حال آماده گرفتن به امتحان بودم، شوکه شدم. اصلا باور نمی کردم وقتم که پوهنتون بسته شد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را با هم می شنویم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که در نشست امروز شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفتگو شود. با آنکه جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده، اما گفته شده که یک مقام ارشد ملل متحد در مورد وضعیت جاری افغانستان به اعضای این شورا معلومات خواهد داد. برخی از آگاهان افغان از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهند که با در نظر داشت محدودیت های موجود در افغانستان اقدامات جدی روی دست گیرد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خبرنامه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در نشست شورای امنیت این سازمان که قرار است امروز برگزار شود، وضعیت جاری افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده، اما در خبرنامه دیروز یونما گفته شده که روزا اتنبایوفا رئیس این دفتر و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و اعضای شورای امنیت در مورد وضعیت جاری افغانستان معلومات خواهد داد. این نشست ساعت 10 صبح به وقت نیویورک و 7:30 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد. نصرالله استانکزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با در نظر داشت آنچه در افغانستان می‌گذرد، اقدامات جدی و عملی روی دست گیرد. او گفت:
امیدوارم شورای امنیت ملل متحد تصامیم خود تحت نظر منافع قدرت‌های بزرگ و بخصوص اعضای دائمی شورای امنیت اتخاذ نکنند، بر مبنای واقعیت‌های افغانستان که او عبارت از نقض حقوق بشر است در افغانستان و همچنان فقر جدی که دامنگیر مردم افغانستان است و بی سرنوشتی سیاسی که هیچ کس به شمول خود اعضای شورای امنیت برایندش امیدوار نیست، تصمیم اتخاذ کنم.
این آخرین بحث سال 2023 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز یک بار دیگر وضعیت افغانستان را مورد بحث قرار دهد که جنجال در مورد کرسی دائمی افغانستان میان ملل متحد و حکومت طالبان تا کنون حل نشده. این در حال است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز دوشنبه تصمیم گیری خود در مورد کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را به تعویق انداخت. بر اساس گزارش صدای آمریکا، کمیته اعتبارنامه‌های ملل متحد گفته که دو مکتوب مختلف در مورد نمایندگی دائمی افغانستان، یکی از آدرس نصیر احمد فایق، شازدافر نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و دیگر از سوی وزارت خارجه طالبان دریافت کرده است. اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز دوشنبه گفت که بر اساس پیشنهاد ریاست نشست، کمیته اعتبارنامه ها تصمیمش را درباره اعتبارنامه های افغانستان به تعویق انداخته است. از زمان برگشت طالبان در قدرت در آگست 2021، این سومین بار است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گیری برای دادن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان را به طالبان به تعویق می اندازد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روح‌الله سنگر خبرنگار طلوع نیوز که دو روز پیش از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت شده بود، دیروز آزاد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و نزدیکان آقای سنگر رهایی او را تأیید کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی روح الله سنگر گفته که بازداشت او خلاف قانون بود و آزادی او به عنوان یک خبرنگار نباید سلب می شد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
روح الله سنگر خبرنگار تلویزیون خصوصی تولونیوز در ولایت پروان که درست پیش از سوی استخبارات طالبان در این ولایت بازداشت شده بود آزاد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که پس از حل شدن موضوع از سوی استخباراتشان آقای سنگر آزاد شده است.
توقیفشان هم در مورد بعض از راپورهای بود که به اداره استخبارات رسیده بود. باز امرشان از نزدیک جستجو تحقیق کردم. انشالله موضوع حل شد.
نزدیکان آقای سنگر هم در صحبت با رادیو آزادی رهایی وی را تایید کردند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه ضمن استقبال از آزادی سنگر بازداشت او را خلاف قانون خوانده و گفته که آزادی او به عنوان یک خبرنگار نباید سلب می شد. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران را نگران کننده خواند و گفت که خواستشان از حکومت طالبان این است که این گونه بازداشت‌ها را متوقف کنند و مشکلات خبرنگاران را از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای مورد بررسی قرار دهند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نه پیش از این نیز با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به بازداشت روح الله سنگر گفته بود که در چند روز گذشته جامعه رسانه‌ای افغانستان شاهد اوجگیری رفتارهای غیر اصولی در برابر خبرنگاران در نقاط مختلف کشور بوده و این وضعیت نگرانی‌های جدی را در پی داشته است. در همین حال عبدالقیوم ویار رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که باید هر چه زودتر قانون رسانه‌های همگانی از سوی حکومت طالبان توشیح شود تا خلای قانونی که وجود دارد پر گردد.
مادامی که ما یک قانون نداشته باشیم و تمام مکلفیت ها و تکالیف دو طرف در قانون روشن نشده باشه، ما نمیتونیم که یک نتیجه ملموس را از این گفتگوها و از این دادخواهی ها به دست بیاریم.
یکی از خبرنگاران افغان که به دلیل مشکلات امنیتی از گفتن نامش در این گزارش خودداری کرد با فرستادن پیام بر رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در افغانستان روزهای سخت را سپری می کنند.
متاسفانه سانسور بر رسانه ها بگذشت هر روز شدیدتر می شد. آزادی بیان در بین مردم کاملا از بین رفته. متاسفانه وضعیت دشوارتر شده در طی دو سال گذشته. اما اونا رفتار بسیار بد صورت گرفته. اتفاقا متاسفانه زیاد از رخ داده و برای خبرنگاران هستند در طی دو سال گذشته محدودیت های بیشتر بوده.
بر بنیاد گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان در حال حاضر دو خبرنگار هنوز هم زندانی هستند. عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون تمدن در کندهار که بعد تاریخ 13 قوس بازداشت شد و سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی که بعد تاریخ 20 قوس از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به یک سال زندان محکوم شده است. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی شده که در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان به آزادی بیان متعهد است، اما نهادهای عامی رسانه ها عرضگاه در گزارش هایشان از موجودیت محدودیت های گسترده بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران، خشونت علیه خبرنگاران و بازداشت خودسرانه آنان نگرانی کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
امروز دقیقاً از بسته ماندن دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران یک سال می‌گذرد. با گذشت یک سال دختران در افغانستان تا هنوز اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را دریافت نکردند. شماره از محصلان دختر میگویند که این وضعیت بر روحیه‌شان تأثیرات منفی بجا مانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان دقیقاً یک سال پیش از امروز در 20 دسامبر 2022 با نشر اعلامیه‌ای گفت که دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران تا امر ثانی مسدود میمانند، اما با گذشت یک سال از این اقدام تا هنوز دختران اجازه برگشت به پوهنتون‌ها را نیافتند. خاطره مرخیل محصل 15 طب پوهنتون خاتم النبیین بود که دروازه پوهنتون از سوی طالبان برایش بسته شد. او بر رادیو آزادی میگوید که این اقدام باعث شد که همه امیدش را از دست بدهد و افسرده شود.
اما روزی که دانشگاه بسته می شد اعلامیه به نشر رسید. مده حال آماده گرفتن به امتحان بودم. شوکه شدم اصلا باور نمی کدم وقتم که پوهنتون بسته شد. بعد از امروز من کاملا انگیزه ما بعد از دست دادم. یعنی حالا وقتم که من کتاب میگیرم سردرد میشم، اما تمام خاطرات از ذهنم مرور میشه. خاطره خیلی بد زندگی مثلا اون روز که بندون بستر شد، ما نتونستیم دیگه بارزای خود برسیم. و همیشه در زندگی من این هدف داشتم که من یک جراح موفق شوم، و همونطور مثل من هزاران دختر دیگه بارزایشان که بعضشان از دنیا رفتن و باز دیگرشان در خانه ششتن و همگی وضعیت روحی روانی خیلی بدی به سر میبرن.
پیش از این حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کرده بودند که این اقدام ها واکنش های تند را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت. بر اساس گزارش ها زمان به خود رسیدن طالبان در افغانستان، خودکشی دختران و زنان جوان به شدت افزایش یافته است و یکی از دلایل عمده آن مسدود ماندن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دختران، ممنوعیت کاری زنان و دیگر فرصت ها از سوی طالبانند. شبکه تلویزیونی CNN دیروز در گزارش بر اساس یافته های دکتران و سازمان های بین المللی گفت که طالبان به وعده ایشان که حقوق زنان را مانند حکومت دهه 90 شان سلب نخواهند کرد عملی نکردند، و پس از برگشت به قدرت در آگست 2021 این گروه محدودیت ها را به گونه تدریجی بر دختران و زنان افغان وضع کرد. در گزارش CNN به ممنوعیت حق تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، منع رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و حمام‌ها هم اشاره شده. دکتر شکیب احمدی که دکتر سلامت روانی در هرات است، به تلویزیون CNN گفته که پس از برگشت طالبان به قدرت در 2021، شمار زنان که از بیماری‌های روانی رنج می‌برند بین 40-50% افزایش یافته است و از این میان 10% آنها خودکشی کردند. روزنامه گاردین در آگست سال جاری میلادی بر اساس اطلاعات به دست آمده از 11 ولایت افغانستان گزارش داد که در حال حاضر بیشترین خودکشی را زنان در این کشور انجام می‌دهند. همچنان مارک گرین رئیس مرکز تحقیقاتی ویلسن میگوید که حدود 80% خودکشی ها در افغانستان از سوی زنان انجام می شوند. بر اساس گزارش CNN بیشتر زنان و دختران که در افغانستان دست به خودکشی می زنند از مرگ موش و موادهای شوینده استفاده می کنند. آرزوی 14 ساله یکی از دختران است که برای خودکشی تیزاب نوشیده بود، اما جان به سلامت برد. او به CNN گفته که حالا با برادرش در پاکستان زندگی می کند و می خواهد که به زندگیش ادامه دهد. بانک دختران و نهادهای بین المللی از افزایش موارد خودکشی در میان دختران و زنان افغان خبر دادند، اما حکومت طالبان این موضوع را تایید نمی کند. وزارت خارجه حکومت طالبان در جنوری امسال به کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود که موارد خودکشی بین زنان و دختران در افغانستان در 20 سال گذشته زیاد بود، اما در حال حاضر چنین موارد وجود ندارد.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری با ثابت تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه دیپلمات در تازه ترین شماره خود در مطلبی به تلاش های زنان افغان توجه کرده است که برای اعاده حقوق خود انجام می دهند. این نشریه در ادامه گفته است در حالی که سال 2023 به پایان می رسد، این سال به عنوان سال مقاومت زنان در منطقه یاد خواهد شد. نویسنده در ادامه از افغانستان، ایالت ناآرام بلوچستان پاکستان و ایران به عنوان جاهایی یاد کرده است که در آن زنان در برابر بی‌عدالتی، سرکوب و محدودیت‌ها به مبارزه برخواستند. به باور نویسنده، طالبان روند آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان به این بهانه متوقف کردند که این آموزش ها با تفسیر آنان از شریعت اسلامی همخوانی ندارد. در ادامه آمده است که در ایران نیز پلیس روی جاده ها گزمه می کند و رعایت حجاب و پوشش زنان را بررسی می نماید. آنان به زنان می گویند که موهای خود را پوشیده نگه دارند و حجاب را رعایت کنند. مقاله نویس گفته است که زنان در ایران و افغانستان برای آزادی های از دست رفته خود با جدیت مبارزه می کنند. نشریه دیپلمات با اشاره به ناآرامی ها در بلوچستان پاکستان نوشته است که اعتراضات، تحسن ها و مظاهرات در این ایالت زیاد برجسته نمی شود، اما آنچه که این روزها این مظاهرات را بی‌مانند ساخته است حضور زنان جوان است که در تظاهرات اسلام آباد سهم می گیرند و حتی رهبری آن را به عهده دارند. این پیشرفت در چنین منطقه بی سابقه است. اما در این میان نشریه اینترنتی ویک آنلاین در مطلبی به افزایش موارد خودکشی در میان زنان و دختران افغانستان پرداخته است. این نشریه به نقل از دکتران و کارمندان نهادهای بین‌المللی نوشته است که تعداد قابل ملاحظه ای از زنان و دختران جوان در افغانستان دست به خودکشی می‌زنند و این موارد پس از آن افزایش یافته است که طالبان قدرت را به دست گرفته و حقوق زنان و دختران را در این کشور زیر پا کرده و فعالیت‌های آنان را محدود ساخته‌اند. در مقاله گفته شده است با آنکه طالبان وعده داده بودند که نسبت به دور نخست حاکمیت خود این بار برای زنان حقوق بیشتر قائل خواهند شد، اما با تسلط به قدرت آنان به سرعت دروازه های مکاتب لیسه را بروی دختران بستند و زنان را از رفتن به پوهنتون ها، پارک ها و کار کردن منع کردند. در این مقاله به بخش از گزارش تلویزیون CNN نیز اشاره شده که در آن به نقل از یک دکتر معالج در هرات به اسم شکیب احمد نقل شده است که با تسلط طالبان به قدرت در سال 2021 تعداد بیماران زن 40-50% افزایش یافته و از این میان 10% آنان خودکشی می کنند. در بخش آخر این مقاله آمده است که میزان خودکشی زنان و دختران در افغانستان به این خاطر هم افزایش یافته است که آنان در کنار از دست دادن امیدها و فرصتها با خشونتهای خانوادگی و ازدواجهای اجباری و زیر سن نیز دست و گریبانند.
یک سال از بسته بودن دروازه های پوهنتون ها برای محصلان دختر در افغانستان گذشت. حکومت طالبان در 20 دسامبر سال 2022 مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون های افغانستان شد. این اقدام با واکنش تند دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و اعتراض محصلان به همراه شد. با وصف اعتراض ها در این مورد هنوز پوهنتون ها برای دختران بسته است. معصومه همتی 24 ساله محصل پوهنزه هنرهای زیبا در پوهنتون کابل بود. او در آغاز گفتگو با ژکفر احمدی حسش را این گونه بیان کرده است.
بزرگترین چیزی که از دست دادم آینده‌ام بود، حرفه‌ام بود. ما وقتی که شامل دانشکده شده بودم نفهمیدم که چیزای زیاد فرار روی ما، مشکلات زیاد ممکن فرار روی ما باشه، به خاطر از اینکه هنر یکی از عرصه‌هایی بود که در افغانستان در حال پیشرفت بود و ما و هم دوره‌های ما بسیار مصمم بودیم که در این بخش کار بکنیم، در بخش سینما کار بکنیم و بسیار خوشحال بودیم، خرسند بودیم از اینکه می‌دیدیم که در این اواخر در دوران جمهوریت اهمیت می دادن به پوهنزه ما، به دانشکده ما، به حرفه ما و با آمدن طالبا ای را از دست دادیم و این بزرگترین ضربه بود برای ما که برای آینده خود پلان داشتم و برای حرفه خود می خواستم خدمت بکنم.
دوری از محیط تحصیلی در افغانستان چقدر سخت و دشوار هست؟
من فکر میکنم زخمی بر ما ایجاد شده که هرگز مرهم پیدا نمیکنه، هرگز التیام نمیبخشه و یادم که میای حتی یک محیط سرسبز من به یاد سرسبزی دانشگاه و پانتون مندازه و قلبم فشرده میشه و بسیار بسیار بر من سخت است دوری از یک محیط اکادمیک، دوری از او دوستا و کسایی که واقعا میخواستن برای کشور خدمت کنن، امید داشتن، آرزو داشتن و به این حرفه عشق و علاقه داشتن. بسیار برام زیاد سخت است.
پیامدهای منع کردن دختران از کسب آموزش و تحصیل برای آینده افغانستان چیست دقیقا؟
ببینین زنها نصف پیکر از جامعه هستند و فلج کردن این قسمت از جامعه معلوم است که بسیار واضح و آشکار شما میفهمین که یک جامعه را به سوی تباهی میکشانه، به خاطر که خانوم تحصیل کرده فردا مادر تحصیل کرده میشه و اولاد تحصیل کرده و آگاه را به جامعه تقدیم میکنه. حضور زنها در دوران جمهوریت یک چیز نمادین نبود. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که افغانستان را معرفی میکرد برای جهانیان حضور فعال زنها بود، ای که واقعا اونها متاثر میشدن از شرایط و تلاش میکردن در کنار مردها و نشان میدادن که چقدر میتونن که مؤثر واقع شوند در جامعه. و فکر کنین یک دفعی طالب ها میخواه که زنها و خانمها را برگردانه به او پسخانه ها در تاریکی نگه داره. فکر میکنم که عملا کشور را آیندهش را نابود کردن و تباه کردن و به انزوا کشاندن. به خاطر که اگرچه فکر میکنم که خانم های امروز زن های افغان آگاه هستند، یعنی امکان نداره که اونا را به انزوا بکشانن، اما ای که اونا را محدود کردن معلوم است که بر آینده کشور یک تاثیر بسیار بد خواهد گذاشت.
در نخستین روزهای ممنوعیت تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان، یوناما از حکومت طالبان خواست که فوراً از این تصمیمش صرف نظر بکنه. آیا به نظر شما جامعه جهانی برای دفاع از حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تلاش کافی کرده؟
فکر میکنم که نخیر. خانوم ها و دخترایی که در مقابل گروه با وجود او ترس، وحشت و او شرایط بدی که در افغانستان جریان داشت، اینا برآمدند به سرک ها، اعتراض کردند، بدون کدام وسیله دفاعی از خود اینا شجاعانه صدای خود را کشیدند و رو در رو با طالب اینا مبارزه کردند با توسط صدای خود. فکر میکنم این مردم لیاقت زیر داشت که بسیار زیاد حمایت و پشتیبانی بکنند تا جایی که نتیجه بده. یعنی من فکر میکنم جامعه جهانی میتونست بیشتر از این مؤثر باشد در این عرصه و کمک کنه و حمایت کنه. ما میفهمم دختر خانومایی هستن فعلا در افغانستان با وجود امی از طریق آنلاین درس میخوانن. ببینین شور و اشتیاق اینا که به زندگی دارن، امید که اینا به زندگی دارن. من دختر خانومای افغانستان همیشه در تاریکی مطلق بسر میبردن، مگم اگر یک ذره دریچه امید بر از نا باز شوه ای را تعقیب میکنن. ما شاهد از این هستیم که اونا واقعا قهرمان هستن و ای که چرا به اندازه ای که باید حمایت نشدن. و متاسف هستم و فکر میکنم که به اندازه کافی توجه صورت نگرفت.
و در آخر، خواست شما از حاکمان فعلی افغانستان چیست؟
از حاکمان فعلی افغانستان اینا میخوایم که چشمان خود را باز بکنن و عمیق فکر بکنن و وضعیت جامعه را یک بررسی کوتاه بکنن. از زمانی که اینا روی کار آمدن تا فعلا که هستن، تمام توجهشان روی خانوما بوده متاسفانه. با ساختن دو دانه سرک و پاک کردن دو تا سرک فکر نمی کنم که آینده افغانستان جور شود. اینا باید هر چه زودتر عرصه باز بکنن برای خانم ها، به خاطر که من میگم حضور خانم ها یک چیز نمادین نیست، بلکه اونا واقعا میتونن که یک تأثیر شگرف و بسیار عمیق را برای آینده افغانستان بسازن. اما کسیم که قبلا شگوفا بودن، اما کسیم که یکی از فاکتورهایی که افغانستان را به جهان معرفی میکرد خانم ها بودن، پیشرفت خانم ها بودن. خانم های تجار ما داشتیم، خانم هایی که در عرصه هنر کار میکردن، در عرصه سیاست فعال بودن. شما اینا را حذف کردین و ما میبینیم شاهد چی فاجعه که در افغانستان فعلا جریان داره، تا ای که پارک را قطع کردن. تمام از این ترس از قدرت خانم ها است. فکر میکنم بسیار دست کم گرفتن هنوز طالبا خانم های افغان را. هر چیز زودتر باید بیاندیشن، یک بررسی کوتاه بکنن. بسیار واضح است نتایج کارهایشان و هر چیز زودتر تصمیم درست را اتخاذ بکنن و خانم ها را بانن که به مکتب ها و تحصیل خود ادامه بده، به کار خود. خانم هایی بودن که سرپرست خانواده شان بودن، خانم هایی بودن که تنها نانآور خانه ها بودن. آیا تا حالا فکر کردین که چی بر سر او خانم ها و خانواده ها آمده؟ کسی از اونا خبر دارن؟ پس باید هر چه زودتر یک اقدام درست را انجام بتن و بگذارن که خانم ها خود را ثابت بکنن.
معصومه همتی، محصل پانتون که از آموزش بازمانده، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم. پیشروی ریاست تقاعد دولت طالبان صدای متقاعدین گوش پرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره. نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه ادرار داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می‌خواد، جاکت می‌خواد، کالا می‌خواد، کالای زمستان می‌خواد. اولادای ما خنک می‌خوره. 7-8 تا اولادای ما خنکی سبان، خدا نخواسته. اگر با من را باید چطور کنیم؟ مسئولیتی از یار کی با دوش میگیره؟
اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستند باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنند که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کزا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنند و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارند، معادینا اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه، اینا کجا میتونن اینقدر پیسه را که معاشات معلومین را پرداخت نمیکنند؟